أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در ابتدای بحث تیمنن و تبرکن روایتی رو میخوانیم و انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. روایت در کافی نقل شده از امام صادق علیه السلام، کافی جلد 2 صفحه 603 حدیث 4. امام صادق علیه السلام میفرمایند: من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعله الله مع السفرت الكرام البرره و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه و یقول یا رب ان کل عامل قد اصاب اجر عمله غیر عاملی فبلغ بهی کریم عطایاک فیکسوه الله العزیز الجبار حلتین من حلل الجنه و یوزع على رأسه تاج الکرامه ثم یقال له هل ارضیناک فیه فیقول القرآن یا رب قد کنت ارقب له فیما هو افضل من هذا فیؤت الامن بیمینه والخلد بیساره ثم یدخل الجنه فیقال له اقرأ آیتن وسعد درجتن ثم یقال له هل بلغنا بهی و ارضینا کفیه فیقول اللهم نعم. امام صادق علیه السلام می فرمایند: کسی که قرآن را قرائت کند در حالی که جوان و مؤمن، قرآن با خون و گوشت او آمیخته می شود و خداوند تبارک و تعالی او را با سفیران و فرشتگان نیکوکار خود قرار میده، همنشین با سفیران الهی و نیکوکار خداوند میشود و قرآن در روز قیامت مانع او از غیر است، یعنی مدافع او می شود و او را به یک معنا دلالت می کنه و یقول. اون وقت این اثری است که حالا در ابتدا برای کسی که در جوانی با قرآن مأنوس بشه، در جوانی حالا قرائت قرآن که شامل فهم قرآن، عمل به قرآن، درک قرآن هم می شود، این با سفیران الهی، با نیکوکاران انس پیدا می کنه، یعنی قرآن رو با تمام وجود درک می کنه، با تمام وجود حس می کنه و عمل می کنه، چون اینجا به قرینه اون چه که بعد گفتگویی که بین قرآن و خداوند صورت میگیره نشون میده که این قرائت فقط قرائت خالی نیست. کسی که قرائت بکنه و قرآن با گوشت و پوستش آمیخته بشه، بشه عامل به قرآن، چون در ادامه قرآن خطاب به خداوند میگوید یا رب ان کل عاملن قد اصاب اجر عمله غیر عاملی، هر عمل کنندهی، هر عاملی به اجر و پاداش عمل خودش رسید، غیر از کسی که به من عمل کرده، غیر از عامل به من، همه به حد و اندازه پاداش هایی که برای عملشون مقرر شده رسیدن، مگر کسی که به من عمل کرده. بعد از خدا درخواست میکنه فبلغ بهی کریم عطایاک، اون بهترین عطایای خودت را به عامل به من برسان. ببینید یعنی قرآن داره عرض به حضور شما میشه حجیز او، مدافع او. حالا تو بعضی نسخه ها حجیج داره، ولی تو حالا نسخه ای که من دیدم توی کافی حجیز نوشته، میشه مانع او از غیر و مدافع او. اینجا قرآن داره دفاع میکنه از عامل به خودش، دفاعش هم اینه. چه دفاعی بالاتر از این که به خداوند تبارک و تعالی میگوید بهترین عطایای خودت را به عامل به من عطا بکن. این دیگه خود قرآن میشه به اصطلاح واسطه و شفیع برای کسی که به قرآن عمل بکنه. فیکسوه الله العزیز الجبار حلتین من حلل الجنه، خداوند دو حله از حلل بهشتی بر قامت او میپوشاند و بر سر او تاج کرامت قرار میده. یعنی این در واقع یک ویژگی و برجستگی خاصی است در بین عاملین. به هر حال تاج و حله این کنایه از تعظیم و تشریف و تکریمه، یعنی یک تکریم و تشریف ویژه‌ای نسبت به عامل به قرآن خداوند صورت میده. بعد اون وقت خدا به قرآن میفرماید آیا راضی کردیم تو را در این چیزی که خواستی؟ کریمه عطایاک که قرآن از خداوند خواسته بود. بعد از این وقت خدا به قرآن میفرماید راضی شدی؟ آیا این عرض به حضور شما برای عامل به تو کفایت میکنه؟ فیقول القرآن یا رب قد کنت ارغب له فی ما هو افضل من هذا. قرآن به خدا عرض میکنه میگوید که من مایل بودم بیشتر از این و برتر از این به عامل به من داده بشه. باز یه مرحله دیگه وساطت برای اینکه یک جایگاه خاص و ویژه‌ای برای عامل به قرآن خداوند متعال مقرر بکنه. وقت باز برای بار دوم که قرآن این درخواست رو میکند، خداوند متعال دو چیز گرانبها به عامل قرآن میدهد. فیؤتل امن به یمینه و الخلد به یساره. امن، آرامش، سکینه و سکون از طرف راست و جاودانگی و خلد در طرف چپش. انسان همه تلاش هایی که تو دنیا میکنه برای این دوتاست، میل به جاودانگی یه میل بسیار قوی است و چه بسا فطری است در انسان. اگر قدرتمندان، اگر مال پرستان، اگر همه کارهایی که میکنن با برای این دو چیزه، یکی برای جاودانه شدن، برای موندن، برای بقا، یکی هم برای امن و آرامش، میخوان با آرامش بقا داشته باشن. این دو عنصر حیاتی که بشر در طول دنیا، در طول زندگی دنیا همیشه به دنبال اون بود که روحش به یک ساحل آرامشی برسه، این خیلی مهمه. روح انسان به ساحل آرامش برسه و جاودانه بمونه. حالا این دیگه انقدر مثال زیاده، این جاودانگی که انسان دنبالشه دیگه، گاهی در پول میبینه، با پول فکر میکنه میتونه جاودانه بشه، گاهی در فرزند میبینه، گاهی در عرض به حضور شما ساختن بناها و نمیدونم امثال اینها میبینه، یکی در عرض به حضور شما تربیت شاگرد میبینه. به هر حال این میل، این تمایل شدید تقریبا جزء اون غایت‌های آرزوهای انسانه به حسب زندگی دنیا. خداوند این رو به او میدهد، ثم یدخل الجنه، و بعد با این دو بال داخل بهشت میشه. وقت بعد داخل بهشت که میشود، فیقال له، به او گفته میشود اقرا آیتن وسعت درجتن، یه آیه بخون یه درجه برو بالا. این خیلی باز، یعنی تمام نمیشه عطایای خداوند، یه آیه بخون درجه بالا برو. وقت بالا رفتن درجات در بهشت، این در واقع یعنی قرب بیشتر پیدا کردن به خداوند و اولیا، چون بهشت مراتب و درجات داره. اصل ورود در بهشت و جنت عرض به حضور شما یه مسئله است، برای جنت هم مراتب و انواعی ذکر کردن، همچنین برای دوزخ. این جنتی که به هر حال نتیجه اعمال و پاداش اعمال ماست، اینا همه پایین ترین مرتبه جنته. بالاترین مرتبه جنت، جنت القربه. اون جنت، جنت القرب، جنت اللقا که ازش هم نام میبرن، اون اصلا فوق تصور ما هست. ما نهایت میخواییم تلاش کنیم که مثلا جهنمی نشیم، وارد بهشت بشیم. حالا بهشت در پایین ترین مرتبهش همینقدر وارد، خب این خودش خیلی مهمه، اما اولیاء و کملین به این جنت فکر نمی کنن، به جنت و لقاء فکر می کنن که اون فوق تصور و درک همسال ما هاست. و حالا کسی که با قرآن مأنوسه، عامل به قرآنه، وقتی به بهشت وارد می شود، یقال له اقرأ آیتن وسعت درجتن، این با قرآن وارد بهشت میشه و با قرآن اوج میگیره. هم ورود به بهشت به برکت قرآنه و هم اوج گرفتنش به برکت قرآنه. ثم یقال له هل بلغنا بهی و ارزقناک فی، و خداوند متعال به قرآن میفرماید که آیا ما رسیدیم به اون چیزی که تو خواستی، آیا راضی شدی؟ فیقول اللهم نعم، و قرآن میگوید بله، اللهم نعم، یا رب من راضی شدم. ببینید این واقعا تنها چیزی که شاید به این درجه میتواند برای ما آثار داشته باشه در روز قیامت، و برترینش قرآنه، و البته عترت پیامبر که حالا جای خود داره. اگر کسی روز قیامت که یوم الاسره، یوم الوحشه، عرض به حضور شما روز تنهایی و ترس و فرار و مشکلاته، یک حجیزی مثل قرآن داشته باشه که اینطور با خداوند احتجاج بکنه، اینطور از خداوند طلب بکنه برای عاملین به خودش. این چقدر به هر حال برای انسان هم امنیت خاطر میاره و هم موقعیت و منزلت انسان رو در قیامت افزایش میده. لذا واقعا اون سوا قرآن به هر حال یه مسئله ایست که فوق تصور ماست از حیث آثار. و نکته مهم این است که ممکنه انسان انس به قرآن داشته باشد ولی انسی که اختلاط با لحم و دم او پیدا نکرده باشد. خیلی وقتا ممکنه کسی در علوم قرآن، در قرائت قرآن تقلا و تلاش بکنه، با تفسیر قرآن هم مأنوس بشه، ولی اون تأثیری که باید در انسان داشته باشه نداره. این وقت به هر حال نافع نیست. من فقط میخوام عرض کنم باید غرض ما از تفسیر قرآن این باشد که قرآن رو بفهمیم و به قرآن عمل کنیم، چون این قرآن کتاب هدایت، ذالک لا ریب فیه و هدن للمتقین. این عمده این است که این کتاب کتاب هدایت، هدایت بشر به سمت مقصد اعلای انسانیت، سعادت دنیا و آخرت. انشاءالله ما بتونیم در حد توان و مقدور به فهمی، به درجه ای از فهم قرآن برسیم و به مرتبه ای از مراتب عمل به قرآن وقوف پیدا کنیم. من حالا این روایت رو به همین مقدار بسنده می کنم. فقط چون جلسه اول هست دو سه نکته رو به عنوان مقدمه لازم می بینم اشاره بکنم که نکات قابل توجهی است. در بین کسانی که با تفسیر قرآن مأنوس بودن، ارتباط داشتن و آثاری از اونها فل جمله از تفسیر باقی مونده، در حال من دو سه نکته رو از امام رحمت الله علیه بیان میکنم که نکات قابل توجهی است. چه بسا اینها تذکرش بتونه راهگشا باشه. حالا امام رحمت الله علیه کتاب تفسیری مستقلی نداره، فقط یه بحث تفسیر سوره حمد رو دارن که اون هم حالا هم یه بخشیش صورت گفتاری بیان شده و بخشیش هم لابلای کتاب‌های ایشون از جمله کتاب آداب الصلات و سر الصلات به مناسبت مطرح کردن. بخشی از آیات هم تو مباحث عرفانی به مناسبت تفسیر شده و بعضی هم در کتاب‌های فقهی که بیشتر آیات الاحکام. ولی لابلای اینها مخصوصا در کتاب آداب و صلات بعضا نکاتی رو ایشون متعرض شدن که این نکات تا حدودی نگاه متفاوتی به انسان برای ورود به تفسیر میده. نمیگم لزوما همه اینها نکات بدیعی است، ولی تأکید روی این نکات یه جهتگیری خاصی رو برای انسان ترسیم میکنه و به نظر من قابل توجهه. من عمده مطالبی که از ایشون میخوام نقل بکنم 4 مطلبه. خوب دقت کنید که حالا از جاهای مختلف در جاهای مختلف به صورت پراکنده بیان کردن. یکی این که اساساً معنای تفسیر چیه. خب ما در گذشته در مباحث مقدماتی تفسیر مبسوطاً راجع به این جهت بحث کردیم، راجع به معنای تفسیر، گرایش‌های تفسیری، روش‌های تفسیری، مفصل اینا رو بحث کردیم. اما امام نظرش اینه که تفسیر کتاب در واقع به این معناست که ما مقاصد اون کتاب رو شرح کنیم، یعنی اون چه که منظور صاحب کتابه باید در مقام شرح و تفسیر کتاب بیان بشه، و اگر کسی در این جهت سختگیری نکنه و تلاش برای کشف مقصد یا مقاصد صاحب کتاب نکنه، این تفسیر نیست. لذا ایشون در جاهای مختلف تأکید میکنه من الان کتاب تفسیر ندیدم. میگه اون چه که به عنوان کتاب‌های تفسیر مطرحه، اینا در واقع یه ترجمه‌ای از قرآنن یا بویی از قرآن از اونها به مشام میرسه. اینو در آداب الصلات صفحه 193 و 194 بیان کرده. لذا عرض به حضور شما میگه کتاب تفسیر در واقع کتابی است که مقصد نزول را به ما، تفسیر قرآن مقصد نزول را به ما بفهماند، نه سبب نزول را فقط. در کتاب‌های تفسیر خب سبب نزول بیان شده و البته دانستن سبب نزول خوبه و لازمه، شأن نزول، سبب نزول، ولی اون چه که به نظر امام مورد غفلت اکثر مفسرین قرار گرفته، پی بردن به مقصد نزول است که اصلا قصد و غرض از این نزول چه بوده، چه به نحو کلی چه به نحو جزئی. این که ما به بحث های صرفا ادبی و بلاغی و نمیدونم جنبه های اعجاز قرآن بپردازیم، اینها میگن به معنای فهم قرآن نیست. این خیلی مهمه ها، این نکته ایست که به هر حال توجه به اینم بکنید. امام نمیخواد اینا رو نفی کنه، بگه مثلا قرآن جنبه اعجاز درش نیست، جنبه بلاغت نیست، جنبه فصاحت، نه، اونا سر جا خودش. عمده اینه که امام میخواد بگوید که اون محور اصلی در تفسیر کشف مقصد نزوله، این که خداوند اینو برای چی فرستاده و ما چی باید بفهمیم. البته کار ساده ای نیست، یعنی این که ما بخوایم مثلا پی ببریم به مقصد نزول، کلیاتش میتونیم بگیم ذالک لا ریب فیه و هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه و هدن للمتقین، بله کلیتش کتاب هدایته. اما اینکه ما از این آیات چگونه استخراج بکنیم این هدایت را و هدایت ها رو، این نکته مهمی است. حالا همونجا امام رحمت الله علیه تصریح میکنه، میگه ببینید این کتاب، صاحب این کتاب سکاکی و شیخ نیستن که مقصدشون بلاغت و فصاحت باشه، صاحب این کتاب سیبه و یه خلیل نیست تا منظورش جهات صرفی و نحوی باشه، مسعودی و ابن خلکان صاحب این کتاب نیستن تا در اطراف تاریخ عالم بخوان بحث کنن، حتی بالاتر این کتاب مثل عصای موسی و ید بیضاوی موسی یا دم عیسی که موا انبات رو احیا می کرد نیست. یعنی اینطور نیست که کتاب خدا و قرآن فقط برای این آمده باشد به عنوان اعجاز و دلالت بر صدق ادعای پیامبر مکرم اسلام. فوق این حرف هاست، حتی بالاتر از یک اعجازی که فقط بخواد ادعای پیامبر رو به عنوان نبی و رسول خدا ثابت کنه. در یک جمله، کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کماله. این نقطه باید به اصطلاح محوری ترین نقطه در مورد قرآن در مقام تفسیر تلقی بشه. لذا ببینید، این نقطه‌ای که من عرض کردم یه جهتگیری کلی رو میتونه برای ما در تفسیر تبیین بکنه. البته من که هیچی، خیلی بزرگتر از من هم از پس این کار بر نمیان. این یک به هر حال شناخت کامل میخواد. در درجه اول این شناخت مال کسانی است که حقیقتشون با حقیقت قرآن متحده، جانشون با جان قرآن یکی است، یعنی ائمه معصومین، پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. مطهرون، اونهایی که عین قرآنن، قرآن مجسمن، قرآن ناطقن، در واقع اونها حقایق معارفی اخلاق قرآن و مقصد قرآن رو درک میکنن. در درجه بعد اولیا و صاحبان نفوس به هر حال پاک، کسانی که به هر حال بهره ای از علم و عمل دارند و ممارست کردند، خداوند به اونها عنایت کرده، لطف کرده، اونها میتوانند. در حال در درجه سوم، حالا کثیری از علمایی که ما به عنوان مفسر اینها رو میشناسیم، که اینها به هر حال از ورای این الفاظ و از این حجاب، برای این حجاب ها به حقایقی دست پیدا میکنند. بله، مطهرون اونها هستند. لا یمسه الا المطهرون، اونها معصومین هستند. به هر حال این نکته رو من خواستم به هر حال خیلی توجه کنید. مثلا امام رحمت الله علیه یه جمله ای دارن که میگن چه، این جمله میگه چه خسارتی بالاتر از این که ما 30-40 سال کتاب الهی را قرائت کنیم و به تفاسیر رجوع کنیم ولی از مقاصد اون باز بمانیم. این یه به هر حال نکته مهمی است که یه جا حتی آیه استرجاع رو ایشون تلاوت، انا لله و انا الیه راجعون، که 30-40 سال حتی ما اهل تفسیر باشیم، با قرآن مأنوس باشیم، قرائت کنیم ولی از مقاصد این کتاب غافل بمانیم. این عرض به حضور شما یه معنای کلی و یک نگاه کلی که به نظرم عرض به حضور شما باید بهش توجه کرد که ما در تفسیر دنبال چی باید باشیم. اگر هم میخوان به اون جنبه هایی که لازم هم هست، به جنبه های ادبی و تاریخی و عرض به حضور شما نظائر این بپردازیم، ولی بدونیم اینا همه برای چیست و در چه جهتی باید حرکت بکنیم. گاهی اینقدر در این آدم این تفاسیر رو که حالا نگاه میکنه، گاهی بعضی اونچنان در این امور غور کردن که از اون مقصد اصلی و مقصد اعلای صاحب کتاب باز موندن. این همیشه باید آویزه گوش ما باشه. نکته دوم و مطلب دوم که باز از مجموعه کلمات امام به دست میاد، اشکالات تفاسیری است که وجود داره. چند اشکال ایشون نسبت به تفاسیر به نحو کلی ایراد میکنن، نه اینکه مورد به مورد تفاسیر رو بررسی بکنن و یکی یکی بخوان اشکالات بگن. میگن به طور کلی تفاسیری که در دسترس ماست این اشکالات رو داره. اولین اشکال همین است که ما عرض کردیم، میگن توجه نکردن به مقصود صاحب کتاب. این یک، این مهمترین اشکاله. بسیاری از این تفاسیر، یا به تعبیر ایشون همه این تفاسیر، از این جهت یا خالی‌اند یا ضعف دارن.
استاد، این تفاسیری که روایه هستن
اینا
هم شامل
میشه؟ نه، حالا اونا که روایته. بله، اون در حقیقت روایاتی است که از ائمه در ذیل آیات وارد شده. اون به معنا بله، حالا ما اسمش میذاریم تفسیر روایی، ولی در واقع همون یک کتاب روایی است که فقط گزینه شده روایاتی که در ذیل آیات اومده رو اونجا بیان کرده. دوم، یک بعدی نگاه کردن. خب بعضی فقط به جنبه های عرفانی و معنوی آیات نگاه میکنن، برخی فقط به حیثیت تاریخی نگاه میکنن، بعضی به جنبه های فلسفی نگاه میکنن. اینها یا حتی از این ور، بعضی فقط به جنبه های دنیایی نگاه میکنن و تلاش میکنن همه آیات قرآن رو با دنیای مادی تطبیق بدن و از این طریق بخوان مثلا قرآن رو به عنوان یک کتاب زندگی معرفی کنن. در بسیاری از این تفسیرها گرایش های مفسرین حاکمه و البته طبیعی هم است. یکی گرایش عرفانی داره، یکی گرایش فلسفی داره، یکی گرایش فقهی داره، یکی گرایش. حالا خود امام رحمت الله علیه عرض به حضور شما، واقعا هم در جایی که بعضی از آیات تحمل مفاهیم و معانی بلند عرفانی رو داره، مثل یک عارف وارد میشه و شرح و بحث‌های واقعا دقیق ارائه میده. یه وقت هم ببینید همانند یک رهبر اجتماعی، مثل یک جامعه شناس، به اون چه که در قرآن وارد شده و نازل شده به عنوان یک قاعده‌ای که مبنای یک حرکت اجتماعی است نگاه میکنه. یعنی هم در جهات معنوی هم در جهات دنیایی به جا استفاده های مناسب میکنه. وقتی هم که میخواد یک حکم شرعی رو از آیه استنباط کنه، باز کما مثل اینکه یک فقیه فقط و فقط کارش فقاهته، این استفاده ها رو از قرآن میکنه. نکته سوم، یعنی اشکال سوم، این است که بسیاری از تفاسیر در واقع مبتنی بر رأی خود مفسرینه. حالا این بیشتر در عامه ممکنه رواج داشته باشه، اما آراء باطلی گاهی وجود داره، یا یک فهم و درک شخصی وجود داره که مفسر تلاش میکنه از آیات همون چیزی را استخراج کنه که فهم و رأی اوست، یعنی تحمیل فهم خودش بر قرآن. این یکی از مشکلاتی است که بعضی از تفاسیر دارن. عرض به حضور شما. و نهایتاً مشکل چهارم این است که بعضی احاطه لازم رو ندارن، وارد تفسیر میشن و شدن، و عدم احاطه لازم بر آیات قرآن و تفاسیر این موجب التقاط و مشکلاتی میشه که نمونهشو عرض کردم. مثلا کسی بیاد تمام معنویات قرآن را هم حتی بخواد یه تفسیر مادی ازش بکنه. ما از این ورم داریم، همین الان در جهان اسلام کسانی داریم از روشنفکران اسلامی، چه در شیعه چه در سنی، که تمام تلاششون رو به کار میبرن که این قرآن رو منطبق بکنن بر فرضیه های علمی و تجربه های بشری تا به امروز. خب این فرضیه ها همیشه ثابت نیستن، متغیرن. اگر ما امروز این آیه رو تلاش بکنیم منطبق کنیم بر یه فرضیه علمی، خب چه بسا فردا این فرضیه باطل بشه، اون وقت باید این آیه رو ما چجور معنا بکنیم؟ لذا بعضی از این روشنفکران این به اصطلاح اشتباه رو مرتکب شدن. لذا مجموعه اشکالاتی که به تفاسیر امام رحمت الله علیه ایراد میکنن این چند اشکالی بود که عرض کردم. مطلب سوم و نکته سومی که باز از کلمات امام قابل استفاده است این است که به طور کلی آیات قرآن دو دستند، آیات علمی و آیات عملی. این یه تقسیم بندی خیلی کلی است. منظور از آیات عملی آیاتی است که باید همه مردم به اون عمل بکنن. این اساساً عمومیه، برای عمل کردن آمده و نازل شده، و این آیات باید با فهم مردم درست در بیاد، یعنی مطابق فهم مردم باشه. در این آیات می فرماید توجیه و تأویل راه نداره. آیاتی که برای توده مردمه، برای عمل مردم، چه در حوزه رفتار شخصی چه در سطح روابط اجتماعی. احادیثی هم که در ذیل این آیات وارد شده، اینها عرض به حضور شما همه برای توده های مردم، عموم مردم. اما در مقابل یه آیاتی است که مربوط به مسائل علمی است، یعنی ازش تعبیر میکنه به آیات علمی. اینا جنبه عملی نداره. در مورد این آیات میگن لازم نیست که کسی که این آیات رو میخواد تبیین بکنه یا تفسیر بکنه به نحوی بیان کنه که همه اون رو بفهمن، چون حتی به تعبیر ایشون ممکن نیست کسی این آیات رو بتونه با فهم توده های مردم بیان بکنه. اما آیات عملی رو، آیاتی که مربوطه به عمل مردمه، اینها رو باید جوری بیان کنیم که با فهم مردم منطبق باشه. و اصلا توجیه و تعبیر در این آیات رو ایشون نمیپذیره. اما یه سری آیات که حالا مربوطه به عرض به حضور شما، مثلا معرفت خدا، ذات خدا، بعضی از امور اینها هست، عرض به حضور شما. اینم نکته سوم. نکته چهارم که فکر می‌کنم وقت گذشته به مطلب چهارم، آخرین مطلبه که اینم نکته قابل توجهی است. من حالا این مطالبی که عرض کردم به نظرم اومد نکاتی است که حالا کمتر در تفسیر بهش توجه میشه، تبیین میشه. ما همین ابتدا بالاخره باید به این نکات بیشتر توجه بکنیم حالا سه تا نکتهشو گفتم، یه نکته دیگه مونده. ایشون یه دستبندی کلی هم از مطالب قرآن میکنن که به طور کلی مطالب قرآن از اول تا آخر مشتمل بر این اموره. یه حدود 6-7 مطلب رو ایشون بیان میکنه که حالا این ایزارو میزنیم برای فردا دیگه، چون وقتم گذشته و یه خوره بالاخره ممکنه 7-8 دقیقه طول بکشه دیگه، هستم نشی جلسه اول انشاءالله. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.